درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سخن رو با خوندن غزل شماره 135 از گزیده غزلیات شمس آغاز میکنیم. بر سر آتش تو سوختم و دود نکرد، بر سر آتش تو سوختم و دود نکرد، آب بر آتش تو ریختم و سود نکرد. آزمودم دل خود را به هزاران شیوه، هیچ چیزش به جز از وصل تو خوشنود نکرد. آنچه از عشق کشید این دل من که نکشید، وانچه در آتش کرد این دل من عود نکرد. گفتم این بنده نه در عشق گرو کرد دلی، گفت دلبر که بلی کرد ولی زود نکرد. آه دیدی که چه کرده است مرا آن تقصیر، آن چه پشه به دماغ و سر نمرود نکرد. گرچه آن لعل لبت عیسی رنجوران است، دل رنجور مرا چاره بهبود نکرد. جانم از غمزه تیرافکن تو خسته نشد، زان که جز زلف خوشت را زره و خود نکرد. نمک و حسن جمال تو که رشک چمن است، در جهان جز جگر بنده نمک سود نکرد. این خموش باش که گنجیست غم یار، ولی وصف آن گنج جز این روی زرندو نکرد. خب حالا میریم سراغ مثنوی، حکایت آن پادشاه جهود که نصرانیان را میکشت، و رسیدیم به این بیت که مولانا میگوید این ثنا گفتن ز من ترک ثناست، که این دلیل هستی و هستی خطاست. تا اینجا رسیده بودیم. می شود بیت شماره 517. ثنا گفته خداوند رو در ابیات قبل. بعد می گوید که همین که من لب به سخن باز می کنم و ثناگو هستم خدا رو، این خودش بیادبیه، این خطاست، برای اینکه این به معنی یک ادعاست، ادعای اینکه من هستم و دارم ثنای تو رو میگم. خود این ثنا گفتن ادعای هستیه، اما هستی در کار نیست. کدام هستی؟ این ثنا گفتن ز من ترک ثناست، که این دلیل هستی و هستی خطاست. پیش هست او بباید نیست بود، چیز هستی پیش او کور و کبود. پیش هستی خدا ما چی هستیم؟ هستی داریم که بگیم یکی ما یکی خدا. حالا به فرض حالا ما میشینیم و وصف خدا رو میکنیم، اصلا اینطور نیست. جایی که او هست ما نیستیم. هستی پیش خدا چه معنی داره؟ مولانا وقتی میخواد توی سر یه چیزی بزنه و اون رو بی ارزش و کج و موج و ناقص معرفی بکنه، اصطلاح کور و کبود رو به کار میبره. بارها در مثنوی، در دیوان شمس و حتی در مکتوبات، در نامه هایی که می نویسه، اصطلاح کور و کبود رو به کار میبره به معنای یه چیز به درد نخور. میگه هستی ما پیش خدا کور و کبوده. و عرفا و حکما درباره هستی ما سوالله در مقایسه با خداوند و وجود خداوند تعبیرات زیاد دارن. حالا استدلالهای فلسفی به جای خودش تمثیلات متعدد دارن. از جمله گفتن که وجود ما مثل سایه است در مقایسه با صاحب سایه، همونطور که وجود ذلی، وجود سایه‌ای در مقایسه با وجود زیزل هیچی نیست و کاملا تابع اونه، ما هم همینطوریم نسبت به وجود خدا. ولی یه تشبیه بهتر از اینم کردن، گفتن همین صحبت از سایه کردن، بالاخره سایه یه چیزیه. تشبیه بهترش گفتن ما مثل موج دریا میمونیم. آیا موج دریا استقلالی داره در مقابل دریا؟ شما وقتی دریا رو میبینید، این دریا در تموج انواع و اقسام شکلها هم روی این دریا به ظهور میرسه، ولی هیچ کدوم این حبابها و موجها استقلالی ندارن، هیچی نیستن، هرچی از همون دریاست. موج به خیال خودش موجه، ولی وجودش همون وجود دریاست. ما هم پیش هست خدا هستی نداریم. پس حالا بیایم و لب ثنا باز کنیم، خود این اشتباهه. این ثنا گفتن ز من ترک ثناست، که این دلیل هستی و هستی خطاست. پیش هست او بباید نیست بود، چیز هستی پیش او کور و کبود. بعد صحبت از کور و کبود میشه، مولانا یه بیت درباره کور میگه، یه بیت درباره کبود. این دوتا از همدیگه جدا نیستن. در کور و کبودم معنای کوری و کبودی اصل نیست. این دوتا کلمه رو که هیچ کدومش خوشایند نیست کنار هم گذاشتن، ازش یه چیز ناخوشایندتری ساختن. اما مولانا تفکیک میکنه، کور رو به معنای کور میگیره، کبود رو به معنای کبود. میگه گر نبودی کور از او بگداختی، گرمی خورشید را بشناختی. ور نبودی او کبود از تعزیت، کی فسردی همچو یخ این ناحیت. حالا کور رو به معنای کور واقعی میگیره، کبودم به معنای کبودی و در واقع تیرگی میگیره. بعد میگه که اگه هستی ما کور نبود، واقعا کور نبود، خب خورشید رو میدید و از دیدن خورشید ذوب میشد، گرمی خورشید رو میشناخت. خداوند رو به خورشید تشبیه میکنه که ما چون کوریم، حقارت و ناچیزی خودمون رو در مقابل او احساس نمیکنیم. اگه میدیدیم اون خورشید رو، گر نبودی کور از او بگداختی، گرمی خورشید را بشناختی. ولی کوره، نمیبینه، نمیشناسه. به همین جهته که در واقع فکر میکنه خودش هست و یه خیالی از بودن رو حفظ کرده. ور نبودی او کبود از تعزیت، کی فسردی همچو یخ این ناحیت. میگه که این وجود ماها وجود فسرده است، وجود در واقع هم میتونیم اینجا افسردگی رو به معنای آزردگی و ملالت بگیریم، هم میتونیم به معنای جامد بودن بگیریم که فسرده به این معنا هم هست. میگوید که این وجود ما یک وجودیه که عزاداره و به همین جهت هست که جامه کبود پوشیده. ور نبودی او کبود از تعزیت، اگر که در واقع این وجود وجود عزادار نبود و جامه تیره و ازرق پوشی او ناشی از عزاداریش نبود، اینطور افسرده مثل یخ قرار نمی گرفت این ناحیت، یعنی خود همین وجود. کی فسردی همچو یخ این ناحیت؟ اگر شما می بینید که این قطعه، اینجا ناحیت معنی قطعه است، این قطعه هستی نما اینجور بیحاله و اینجور ملوله و در واقع سرده، این به دلیل اینه که این وجود عزاداره و در واقع یک وجودیه که یه چیزی ازش گرفته شده و این جامعه کبودم که به تنش هست ناشی از اینه. دو مرتبه برمیگرده به داستان وزیر، منتها یه بیت راجع به وزیر صحبت میکنه، 30 بیت باز معانی جدید از خودش بیرون میریزه. مولانا یک دریایی که معانی در اون دریا موج میزنه و اونقدر این تلاطم دریا و تموج دریا زیاده که جلوی این تلاطم رو نمیتونه بگیره. میگه همچو شه نادان و غافل بود وزیر، پنجه میزد با قدیم ناگزیر. میگه هم شاه نادان و غافل بود هم وزیر، و این وزیری که مثل شاه نادان و غافل بود با خداوند قدیم ناگزیر پنجه میزد. پنجه زدن یعنی پنجه درف کندن و رقابت کردن، هماوردی کردن، مسابقه دادن، مثل قهرمانایی که پنجه در پنجه هم میندازن و سعی میکنن بازوی همو بخوابونن. پنجه زدن، پنجه کردن هم آمده در ادب فارسی. ای روبهک چرا ننشستی به جای خیش، با شیر پنجه کردی و دیدی سزای خیش. پنجه کردن یا پنجه زدن. میگه این وزیر با قدیم ناگزیر یعنی خدا پنجه میزد. ناگزیر اینجا به معنای ضروریه، یعنی خدایی که به ضروره قدیمه، خداوندی که در واقع ما از اون بی نیاز نیستیم و باید او رو تصدیق بکنیم. این وزیر گردن کشی میکرد در مقابل خدا، در افتاده بود. حالا بعد یک فرصتی پیدا کرده راجع به خدا و قدرت خدا و خیلی چیزهای دیگه صحبت میکنه. با چنان قادر خدایی که از عدم صد چو عالم هست گرداند به دم. این وزیر در افتاده بود با خدای قادری که صدها مثل این دنیا رو در یک لحظه از عدم به وجود آورده بود. یعنی خدایی که چنین قدرتی داره، او میخواست با این خدا رقابت بکنه. با چنان قادر خدایی که از عدم صد چو عالم هست گرداند به دم. این بیت معناش خیلی روشنه، خدایی که از عدم عالم رو خلق کرده. من میخوام اینجا اشاره بکنم به تفاوت سبک توضیحاتی که ما راجع به مثنوی عرض میکنیم با توضیحاتی که بیشتر شارحان دادند، از مثنوی شناسان بزرگ زمانه ما مرحوم فروزانفره که در این شک نیست. بنده هم اصلا به خاطرم نمیگذره که خودم رو در مثنوی شناسی و مولانا شناسی با فروزانفر مقایسه بکنم. اون همه عمرش رو در این عوالم سپری کرده و هم تقدم فضل داشته بر بنده، هم فضل تقدم. ولی میخوام توجه شما رو جلب بکنم به سبک توضیحاتی که مرحوم فروزانفر در همین بیت میده. با چنان قادر خدایی که از عدم صد چو عالم هست گرداند بدم. بدم یعنی دردم، یعنی بیدرنگ. اینی هم که خدا عالم رو از عدم خلق کرده حرف نامفهومی نیست. حالا مرحوم فروزانفر میگه که عدم دو نقطه نیستی و نابود، صور علمیه حق و اعیان ثابته که به عقیده ابن عربی به ثبوت متصفن ولی به وجود موصوف نیستن و بنا به عقیده وی ایجاد به عدم مطلق توی پرانتز به معنی لغوی تعلق نمیگیرد. ذات حق بدون اعتبار اسماء و صفات از آن جهت که بدو اشارت نتوان کرد و از وی خبر نتوان داد، چنان که در باره معدوم گفتن المعدوم لا یخبر عن، و خاقانی بدین مناسبت میگوید ز لبش نشان چه جویی، ز دلم سخن چه دانی یا چه رانی، نشنیده ای که کس را ز عدم خبر نیاید. و در تعبیرات مولانا بدین معنی است از قبیل کجا و کجا، پیشا و عدم شو که عدم معدن جان است، اما نه چنین جان که به جز غصه و غم نیست. و شیخ عطار گفته، بعد سبیت از شیخ عطار آورده و بعد ارجاع داده به فصوص الحکم از ابن عربی، اصطلاحات صوفیه، ذیل العین و ثابته کشاف اصطلاحات الفنون، در ذیل عدم جواهر الاسرار از کمال الدین حسین خوارزمی الى آخر. بنده فکر میکنم همه اینا زائده، اینم قصد جسارت به مقام استادان نیست، ولی این یه سبکیه دیگه که بیشتر استادای گذشته ما داشتن، که به هر چیزی که میرسیدن فکر میکردن هر مطلبی راجع به اون کلمات هست و اون بیت هست باید از هر جا بیارن و هی توضیح بدن، در حالی که هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد یا مقامی دارد. این جای این توضیحات اینجا نیست. اعیان ثابته و اصطلاحات صوفیه و ابن عربی و معنی عدم و عدم مطلق و عدم اضافی و اینا یه بحثایی در جای خودش باید بشه. مولانا هم موقعی که داشته شعر میگفته قصدش این معانی از عدم نبوده، داره قدرت خدا رو بیان میکنه، میگه این خداییست که از عدم صد مثل این دنیا رو آفریده. اینها خسته میکنه خواننده مثنوی رو و دور میکنه از اون لطافت بحث، دور میکنه. و از این قبیل توضیحات زیاده. بنده همین یک نمونه رو به عنوان یک نقدی در حاشیه بحث خودمون راجع به سبک شارحان دیگه عرض کردم. بعد درباره قدرت خدا صحبت میکنه، میگوید صد چو عالم در نظر پیدا کند، چون که چشمت را به خود بینا کند. این خدا چه خداییه که صد چو عالم هست گرداند به دم؟ خداییه که وقتی که چشم تو رو به اراده خودش بینا میکنه، اینجا به خود رو میتونیم چند جور معنا کنیم، شاید از همه مناسب ترش این باشه که یعنی به اراده خود. خدا وقتی چشم تو رو بینایی میبخشه، چون که چشمت را به خود بینا کند، صد چه عالم در نظر پیدا کند، یعنی صد مثل این عالم رو در نظر تو آشکار میکنه. پیدا کردن یعنی هویدا کردن، آشکار کردن. این خدا خداییه که اگر پرده از جلوی چشم تو برداره، اون وقت ببینی که فقط این دنیا نیست، صد مثل این دنیا و هزاران دنیای دیگه هست که او خلق کرده. گر جهان پیشت بزرگ و بی بنیست، پیش قدرت ذره میدان که نیست. اگر این دنیا تو رو به حیرت آورده، خیلی این جهان به نظرت بزرگ آمده، این جهان به نظرت بی بن آمده، بی بن یعنی بی انتها، بی کرانه. اگر این دنیا رو بزرگ و بی کرانه میبینی و میپنداری، ولی بدون پیش قدرت، یعنی پیش قدرت خدا، جز یک ذره چیز دیگری نیست. گر جهان پیشت بزرگ و بی بنیست، پیش قدرت ذره‌ای میدان که نیست. بعد نصیحت میکنه، این جهان خود حبس جانهای شماست، هین روید آن سو که صحرای شماست. این دنیا که شما اینقدر بزرگ و بیکرانه میدانید اون را، این زندان شماست. همون حدیث معروف از دنیا سجن المؤمن، شما تو این دنیا زندانی هستید. با همه بزرگی این دنیا خیلی برای شما تنگه. این جهان خود حبس جانهای شماست، هین روید آن سو که صحرای شماست. شما از محبس به صحرا برید، به گردشگاه برید، به تفرجگاه برید، به یک جنتی که ارض و هست سماوات و الارض به تعبیر قرآن هست برید، به بهشتی برید که گستره اون و پهنای اون پهنای آسمان ها و زمینه. اونجا گردشگاه شماست و جایگاه اصلی شما اونجاست، اون سرای دیگر آخرت. شما اسیر این دنیا نشید، خودتون تو این دنیا حبس نکنید. من به اینجا که رسیدم یاد یک قصیده بلندی از مرحوم پروین اعتصامی افتادم که حالا منم یک حاشیه‌ای جدای از مثنوی بزنم به این بحث، که پروین اعتصامی یک شاعری بوده که زمانه خودش تعلق نداشته، یعنی مولود زمانه خودش نبوده، در زمانی شعر عرفانی و معنوی میگفته که این نوع شعر گفتن مرسوم و مطلوب نبوده، رسم زمانه نبوده، اونم از یک خانم. معانی بلند اشعار پروین رو در قصائدش باید جستجو کرد، منتها چون مناظره های پروین مثلا سیر و پیاز و فرض کنید نخود و لوبیا و یا از اینا قشنگتر اون مست و هوشیار و اینها خیلی نمایشیه و تمثیلیه و برای جوانها جذابتره، بیشتر پروین به سبب اون اشعار معروف شده، ولی عمق دریای فکر پروین در قصائدشه. حالا همینجا که مولانا میگه که این جهان خود حبس جانهای شماست، هین روید آن سو که صحرای شماست، این قصیده رو دو سه بیتشو میخونم تا شما به یاد ناصر خسرو و سنایی بیفتید. میگوید یکی پرسید که قطعه است به لحاظ صورت، ولی حقیقتا بافت قصیده رو داره. یکی پرسید از سقراط که از مردن چه خواندستی؟ بگفت ای بی خبر، مرگ از چه نامی زندگانی را؟ اگر زین خاکدان پست روزی برپری، بینی که گردونها و گیتی هاست ملک آن جهانی را. چراغ روشن جان را مکن در حسن تن پنهان، مپیچن در میان خرقه این یاقوت کانی را. این قصیده همینطور تا آخر همین معنا رو بست میده، درست همین نصیحت های مولانا. و این یک ذکر خیری و یادکردی از پروین تا برگردیم به مولانا که این جهان خود حبس جانهای شماست، هین روید آن سو که صحرای شماست. اگر زین خاکدان پست روزی برپری، بینی که گردونها و گیتی هاست ملک آن جهانی را. این جهان محدود، آن خود بی حد است، نقش و صورت پیش آن معنی یا معنا صد است، صد با سین. میگوید که این جهانی که ما درش زندگی میکنیم دنیای محدودیه، اما اون عالم آخرت نامحدوده، بی حده. این دنیا دنیای نقش و صورته، اون عالم عالم معناست. این نقش و صورت این عالم صدیه در مقابل معنای اون عالم دیگه. یعنی این نقش و صورتی که ما در این عالم میبینیم ما رو از درک حقایق عالم دیگه باز میداره، راه رو میبنده. این جهان محدود، آن خود بی حد است، نقش و صورت پیش آن معنی صد است. بعد میره سراغ قدرت خدا. حالا یک جلوه هایی از قدرت خدا رو بیان میکنه. میگه صد هزاران نیزه فرعون را در شکست از موسی با یک عصا. صد هزاران طب جالینوس بود، پیش عیسی و دمش افسوس بود. صد هزاران دفتر اشعار بود، پیش حرف امیه‌اش آر بود. یه مثال از قدرت نظامی میزنه، یک مثال از قدرت علمی میزنه، یک مثال از قدرت ادبی. قدرت نظامی 100,000 نیزه فرعون، یعنی ارتش فرعون، لشکر فرعون، 100,000 نیزه فرعون را در شکست از موسی با یک عصا. موسی چی داشت؟ هیچ. یه چوب دستی دستش گرفته بود. خدا ازش پرسید و ما تلک به یمینه که یا موسی، گفت اینی که تو دست راست گرفتی این چیه؟ قال هی عصای، گفت این عصای منه. اتوکل علیها، بهش تکیه میکنم. و احش بها علی غنمی، با این عصا قصه گوسفندای خودم برگ میتکونم. دیدید چوپونا با چوب دستیشون با یه هنرمندی، با یه مهارتی که شاخه ها رو نشکنن، به صورت مماس با شاخه ها چوب دستی رو میزنن به برگ ها، برگا میریزه، شاخه هم نمیشکنه. موسی هم چوپان بود، با این چوب دستیش از این کارا میکرد. بعدم دیگه یادش نیومد که دیگه چه کارایی میکنه. گفت یه کارهای دیگه هم باهاش میکنم. ولی یفیها معارب و اخرى، قال القها، خدا گفت بندازش. بعد اژدها شد و با همین چوب دستی، با این عصا، خدا فرعون رو با اون لشکر 100,000 نیزه ایش نابود کرد. 100,000 نیزه فرعون را در شکست از موسی با یک عصا. 100,000 طب جالینوس بود، پیش عیسی و دمش افسوس بود. عیسی با دم عیسوی خودش، با دم مسیحایی خودش، با نفس الهی خودش کاری میکرد که 100,000 طب پیچیده جالینوس مسخره به نظر می رسید. افسوس اینجا به معنای تأسف نیست. افسوس در فارسی قدیم به معنای مسخره و استهزاء. در ترجمه های قدیم قرآن الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم فهم یعمهون، در سوره بقره در ترجمه های قدیم این یستهزئ بهم رو افسوس کردن ترجمه کردن. حافظم که میگه که نرگسش عربده جوی و لبش افسوس کنان، افسوس به این معناست. میگه 100,000 طب جالینوس بود، اما پیش عیسی و دمش افسوس بود، مسخره بود. در زمان پیغمبر خودمونم اون همه شعرای جاهلی عرب 100,000 دفتر اشعار داشتن، اما پیش سخن پیامبر امی درس ناخوانده این دفترهای اشعار اونا باعث خجالت بود، آر بود، هیچی ارزش نداشت. یک مثال از قدرت نظامی در مقابل حضرت موسی، از قدرت علمی در مقابل حضرت عیسی، از قدرت ادبی در مقابل پیامبر اسلام که امی بود، اما یه حرف این نگار مکتب نرفته درس ناخوانده اونقدر جلوه داشت که اون 100,000 دفتر آر بود، ننگ بود، باعث خجالت بود. بعد میگه با چنین غالب خداوندی کسی چون نمیرد گر نباشد او خسی. میگه حالا یک چنین خداوند غالب قاهر قادر مسلطی که هست، اگر کسی خودش رو در مقابل چنین خدایی نیست و نابود نداند، فانی نشود، نمیرد، این حتما بدون که یه خسه، کس نیست. اگر آدم بود، اگر انسان بود، اگر معرفت داشت، اگر هوشیار بود، اگر کور و کبود نبود، چشمش باز بود، در مقابل چنین قادر خدایی این فانی بود. اگه دیدی فانی نیست، بدون که این کس نیست، خسه. چنین غالب خداوندی کسی چون نمیرد گر نباشد او خسی. بس دل چون کوه را انگیخت او، مرغ زیرک با دو پا آویخت او. میگه قدرت خدا رو میخوای ببینی؟ فراوون بودن آدمای خیلی محکم، دلشون مثل کوه که اصلاً اونقدر اعتماد به نفس داشتند و اونقدر مغرور بودن که فکر نمی کردن که کسی اونا رو از جا حرکت بده. اما خداوند این دل کوه مانند اینا رو آشفته کرد، برانگیخت. اینجا انگیختن یعنی به اضطراب در آوردن. پس دل چون کوه را انگیخت او، این دلهای مطمئن رو، این سلاطینی که به قدرت خودشون مطمئن بودن، به ارتش خودشون مطمئن بودن و خیالشون راحت بود، خداوند با قدرت خودش اونچنان اینها رو پریشان کرد و پریشان خاطر کرد که تصورشو نمی کردن. تجربه خود ما در ایران. بس دل چون کوه را انگیخت او، مرغ زیرک با دو پا آویخت او. مرغی که میگیرنش سرشو میبرن، بعد آویزونش میکنن دیگه، از اون دو پاش به یه قلابی آویزونش میکنن، یعنی تمام شد دیگه، چیزی باقی نمون. مرغی که تو هوا پرواز میکرد و با زیرکی از دست همه در میرفت، به روزی میفته که از دو پا آویزونش میکنه خدا. مرغ زیرک از دو پا آویخت او. فهم و خاطر تیز کردن نیست راه، جز شکسته می نگیرد فضل شاه. میگه در مقابل خدا غرور و تکیه بر فهم و حافظه کردن، خاطر اینجا همون ذهنه به معنای عام، ذهن و قوای ذهنی، حافظه و امثال اونا. میگه به این چیزا تکیه کردن و منم زدن و در مقابل خدا ایستادن، این درست نیست، راه کار این نیست. تیز کردن یعنی حساس کردن و در واقع مثل شمشیری که تیز میکنن برای جنگیدن، تو حالا ذهن خودت تو تیز میکنی، هی دقت میکنی، هی باریک میشی، هی میخوای با ذهن خودت در مقابل خدا یک کاری بکنی. فهم و خاطر تیز کردن نیست را، جز شکسته می نگیرد فضل شاه. شاه یعنی خدا. فضل شاه، فضل خدا فقط شامل حال شکست دلان می شود. در کوی ما شکست دلی می خرند و بس، بازار خودفروشی از آن سوی دیگر است. اگه می خوای که بهره ببری، شکست دلی پیشه کن، بکن معامله‌ای، بین دل شکسته بخر، که این شکستگی ارزد به صد هزار درست. و این بیت اشاره به این حدیثه که انا عند المنکسرت قلوبهم لعجلی، خداوند میگوید که من، میخوای بدونی من کجا هستم؟ من پیش شکست دلانم، اونایی که لعجل من، یعنی به خاطر من، در هوای من، در عشق من، اونا شکست دل شده ان، منو اونجا پیدا کن، من در دلهای شکستم. گفتی که به دل شکستگان نزدیکم، ما نیز دلی شکسته داریم ای دوست. جز شکسته می نگیرد فضل شاه، ای بسا گنجا کنان کنجکاو، کان خیالندیش را شد ریش گاو. برمیگرده باز یه اشاره به وزیر میکنه، میگه اون وزیر خیالندیش. اینجا خیالندیش یعنی مکار، یعنی وزیری که هی نقشه میکشی. با نقشه کشیدنش خیلی آدمای زیرک کنجکاوی که گنج آکن بودن، گنج آکن یعنی گنج آکننده، یعنی کسانی که گنج ذخیره میکردن. اینجا هم گنج مادی معنا میتونه بده، هم مهمتر از اون گنج علمی. میگه آدمای کنجکاوی که خیلی برای خودشون پشتوانه های علمی و فکری تهیه کرده بودن، خیلی ادعا داشتن، اومده بودن پیش اون وزیر مکار و ریشگاب اون شده بودن. ریشگاب یعنی فریب خورده و احمق و نادان، یعنی همه رو خلاصه گول زده بود، همه رو ریشگاب کرده بود اون خیالندیش وزیر مکار. حالا باز این یه بیتو گفت، باز دوباره یک چرخی توی هوا میزنه مولانا و ابیاتی رو مفصل راجع به معانی دیگه میگه. میگه گاو چه بود تا تو ریش او شوی، خاک چه بود تا حشیش او شوی. بعد میگه ای انسان، قدر خودتو بدون، خودت رو ریش گاو هر گاوی نکن. تو بزرگتر از اونی که خودتو ارزون بفروشی. گاو چه ارزشی داره تا تو بری ریش گاو بشی؟ حالا ریش گاو اصطلاحه، ولی باز مولانا این کلمه رو میشکنه و گاو رو یه بر میذاره ریش رو یه طرف و میگه خودتو پس نکن. خاک چه بود تا حشیش او شوی؟ حشیش یعنی گیاه بی مقدار. اصلا در عربی حشیش یعنی روییدنی. اینم که ضرب المثل که الغریق یتشبث به کل حشیش، که آدمی که داره غرق میشه به هر گیاهی که دستش برسه متوسل میشه. گیاهی توی آب رویده خودش چه قدرتی داره که حالا بتونه یه غریق رو نجات بده، ولی غریق از بدبختی و بیچارگی به هر حشیشی پناه میبره. اون حشیش اونجا به اون معناست. این حشیشی هم که میکشن جزء مواد مخدر از اون جهته که اینم یه رویدنیه. در عربی جمعش هم حشایشه. کتابای گیاهشناسی قدیم رو میگفتن کتاب الحشایش، و از کتابای معروفی که از قدیم مونده و جزء افتخارات تاریخ علم قدیمه یک کتاب بسیار علمیه به نام کتاب الحشایش مال دیوسقوریدس، اینم حالا شنیده باشید. بعد میگه که حالا این خاک پست، خاک تیره چه ارزشی داره تا تو بیای و گیاهک این خاک پست بشی. تو بزرگتر از این حرفایی، قدر خودتو بدون. دو سه بیت میگه که میخونم بعد معنا میکنم. میگه چون زنی از کار بد شد روی زرد، مسخ کرد او را خدا و زهره کرد. عورتی را زهره کردن مسخ بود، خاک و گل گشتن چه باشد ای عنود. چی میخواد بگه؟ اشاره میکنه به یک افسانه‌ای که در افواه بوده، و اون افسانه این است که سیاره زهره یا ستاره زهره که در آسمانه، این قبلا یه زنی بوده زیبارو در زمین، و این زن بدکاره بوده و خدا او رو مجازات کرده، مسخ کرده و به آسمون تبعیدش کرده، به صورت ستاره زهره در آورده او رو. خب این یه افسانه است، شبیه اسطوره های یونانیه، از اون جنسه، اما در کتاب های اسلامی هم آمده، منتها جزو اسرائیلیاته، یعنی جزو افسانه هایی است که از بیرون از عالم اسلام و عمدتا از طریق بنی اسرائیل وارد کتابا شده. اصلش اعتباری نداره، ولی به عنوان یه داستان واقعیت داشته، توی اذهان مونده بوده. مولانا هم همینه گرفته، گفته که ببین یه نمونه مسخ اینه که یک زنی که بدکاره بوده خدا او رو مسخ کرده و به صورت ستاره زهره در آورده. چون زنی از کار بد شد روی زرد، روی زرد یعنی خجالت زده، یعنی شرمنده. خدا چیکار کرد؟ مسخ کرد او را خدا و زهره کرد، بردش تو آسمون به صورت ستاره زهره درش آورد. بعد میگوید که عورتی را زهره کردن مسخ بود، خاک و گل گشتن چه باشد ای عنود. میگه خدا یه زن رو، عورت به معنای برهنگیه و در اصطلاح خصوصا در افغانستان و شاید در تاجیکستان، افغانستان و اینا، شاید به زنی که باید خودشو بپوشونه عورت میگن. بعد در فارسی هم هنوز بعضی زنها مثلا میخوان تظلم بکنن، میگن من یه زن عورتم، یعنی یه زن سربرهنه، یه زنی که باید خودشو بپوشونه، یعنی یک زن ضعیف منظور. حالا یه زن رو خدا برده به آسمون به صورت زهره در آورده، خدا اینو میگه مسخ، مسخ کرده او رو. تو انسان که میتونی به چه مقامات معنوی برسی اگه خودتو اسیر این دنیا بکنی و خاک و گل بشی، از جنس این دنیا بشی و مقام خودتو نشناسی، اونو دیگه باید اسمشو چی گذاشت؟ اون که صد پله از مسخ بدتره که. ببین تو داری با خودت چه میکنی؟ اینه میخواد بگه. عورتی را زهره کردن مسخ بود، خاک و گل گشتن چه باشد ای انو. روح میبردد سوی چرخ برین، سوی آب و گل شدی در اسفلین. خیشتن را مسخ کردی زین سفول، زان وجودی که بدان رشک عقول. پس ببین که این مسخ کردن چون بود، پیش آن مسخین به غایت دون بود. میگه تو روحی رو که تو رو به سمت چرخ برین میبرد، به آسمون میخواست ببره، این روح رو بردی به جای اینکه روح تو رو ببره به سوی آسمان، تو خلاف جهت حرکت کردی، رفتی به سوی آب و گل در اسفلین، یعنی در پایین ترین عوالم هستی، اسفل سافلین، رفتی به پستی ها گرائیدی و خودت رو از این پستی مسخ کردی. سفول مستره، یعنی همون پستی و فرومایگی، خیشتن را مسخ کردی زین سفول. زان وجودی که بدان رشک عقول، خدا یه وجودی به تو داده بود که عقول، یعنی موجودات عالم عقل، موجودات عالم برین، عالم جبروت قبطه می‌خوردن به این مقام تو، تو اون وجود رو مسخ کردی و آب و گل کردی. پس ببین که این مسخ کردن چون بود، این مسخ یا اون مسخی که گفتیم زهره رفته به آسمون، پیش آن مسخ این به غایت دون بود. نگه این صد پله از اون مسخی که بهش اشاره کردیم بدتره، نازلتره، پایینتره، حقارت‌آمیزتره. اسب همت سوی اختر تاختی، آدم مسجود را نشناختی. تو خودت رو صرف این دنیا کردی اما از یه چیز مهمتری غافل موندی، رفتی طبیعت رو شناختی، ستاره شناسی در پیش گرفتی، فکر کردی اگر ستاره ها رو در آسمون بشناسی، منجم بشی، 30 سال از ته چاه به آسمون نگاه بکنی، زاویه ها رو تشخیص بدی، زیج تعلیف بکنی، اینا علم اخترشناسی زمان مولانا بوده دیگه، خیلی دانش پیچیده‌ای بوده، انصافاً هم دانش بوده و دقیق بوده. میگه اسب همت سوی اختر تاختی، رفتی برای شناخت طبیعت و دنیا، اما از یک حقیقت بسیار بزرگ و مهم و ارزشمند غافل موندی، آدم مسجود را نشناختی. یعنی تو خودت رو نشناختی، رفتی غیر خودت رو بشناسی. قبل از این که بخوای دنیا رو بشناسی، طبیعت رو بشناسی، آسمون رو بشناسی، زمین رو بشناسی، تو برو انسان رو بشناس، آدم رو بشناس، آدمی که مسجود فرشتگان شده، آدمی که اینقدر مقام داشته، تو اینو نشناختی. الان درد دنیای ما همینه دیگه، در این دنیای ما درباره همه چیز تحقیق میکنن اما اون چیزی که فراموش شده انسانه، مقام انسانه، حقیقت انسانه. تو این دنیا این معنویت و علو مقام انسان فراموش شده، همه سعی میکنن که این رو انکار کنن، اینو نادیده بگیرن، از کنار این با بی‌اعتنایی بگذرن. یعنی انسان همه چی رو شناخته جز انسان رو، انسان همه چیز رو مهم میدونه جز انسانیت رو. وقت نتیجهش هم همین میشه دیگه، که طبیعت رو استخدام میکنه برای نابودی انسان، چون آدم رو فراموش کرده. یعنی باید همه اینا در خدمت انسان باشه، ولی اینا شناخته شده، استخدام شده به ضرر انسان. اون چیزی که از بین رفته انسانیته، و درد دنیای امروز همینه که مقام انسان شناخته شده نیست و به قول مولانا آدم مسجود شناخته شده نیست. آخر آدمزاده ای ناخلف، چند پنداری تو پستی را شرف؟ تو پستی رو شرف میپنداری؟ ناخلفی؟ تو به یاد داشته باش که تو فرزند آدمی، همون آدمی که خدا به فرشتگان گفت به او سجده کنن. چرا قدر خودتو نمیدونی؟ چند گویی من بگیرم عالمی، این جهان را پر کنم از خود همی؟ چقدر غرور داری که هی لاف و گزاف میگی، لاف میزنی، سخن گزاف میگی که من دنیا رو میگیرم، این دنیا رو از خودم پر میکنم. گر جهان پر برف گردد سر به سر، تا به خور بگدازدش با یک نظر. حالا فکر میکنی کاری میتونی بکنی؟ همه این دنیا رو اگر بگیری مثل برف میمونه. خدا مثل خورشید با یک تابش، با یک نظر همه این جهان پربرف رو آب میکنه. گر جهان پربرف گردد سر به سر، تا به خور بگدازدش با یک نظر. من یه چند بیت دیگه رو سریع میخونم تا برسیم به ابتدای یه بخشی از این داستان. وزر او و صد وزیر و صد هزار، نیست گرداند خدا از یک شرار. خدا با یه جرقه وزر اون وزیر و بار و سرمایه اون وزیر و صد مثل او و صد هزار مثل او رو با یه جرقه نیست میکنه. این آن تخییل را حکمت کند، این آن زهراب را شربت کند. خدا قدرتش طوریه که همه طراحی ها و مکاری های اون وزیر رو تخییل، یعنی خیال انگیزی و در ذهن یه چیزی رو طراحی کردن و پروروندن در عالم خیال، خدا میتونه اون تخییل رو مبدل به عکسش بکنه، حکمتش بکنه، یعنی نتیجه عکس ازش گرفته بشه. اون زهر درست کرده، یه شربتی درست کرده، زهراب، خدا میتونه این رو مبدل به یه شربت شفا بخش بکنه. قدرت خدا اینه. این آن تخییل را حکمت کند، این آن زهراب را شربت کند. آن گمانانگیز را سازد یقین، مهرها رویاند از اسباب کین. وزیر میخواست اسباب کین جور کنه و کرد، اما قدرت خدا میتونه از اسباب کین مهر تولید بکنه، یعنی نتیجه عکس بده. وزیر افکار در واقع اشتباه و گمانانگیز ترویج میکرد، خدا میتونه فکر گمانانگیز رو، یعنی گمانانگیز اینجا معنی مشکوک و مشتبه و خطاست، صفت خود فکره، نه یک کسی که آدمی گمانانگیزه. آن گمانانگیز را سازد یقین، یعنی گمان رو به یقین مبدل کنه. پرورد در آتش ابراهیم را، ایمنی روح سازد بیم را. خدا همون خداییه که آتش رو بر ابراهیم گلستان میکنه، ترس رو که همون ترس از آتش بوده باعث ایمنی روح میکنه. از سبب سوزیش من سوداییم، در خیالاتش چو سوفسداییم. میگه خدا سبب سوزه خیلی چیزا که در عالم ظاهر و طبیعت سبب یه چیزیه، خدا اینا رو به هم میزنه، نابود میکنه. من از سبب سوزی خدا گیجم، سوداییم، یعنی حسابی در حیرتم، در اندیشه هستم. در خیالاتش چو سوفسداییم، یعنی مثل سوفسدایی که حقیقت رو گم کرده و دیگه اصلا ذهنش به حقیقت راه نمیبره. منم وقتی سراغ فکر خدا میرم، فکر خدا میکنم، کارهای خدا رو از نظر میذارم، دیگه رشته فکر از دستم در میره.